الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَهُمْ قَائِلُونَ. به لطف الهی بناست که سوره اعراف رو با منظری که حضرت علامه طباطبایی در المیزان در اختیارمون گذاشتند شروع کنیم. به همین جهت جزوهی که در اختیار دون هست مثل جزوات قبلی خلاصه جملات ایشون نیست، بلکه خود جملات ایشونه، با این تفاوت که بحثای حاشیه ایش رو ما حذف کردیم. یعنی قبلا گاهی میمدیم یه جمله یا یک پاراگراف رو جمع‌بندیش رو در یک سطر و نیم مطرح می‌کردیم. امیدمونم اینه که از این طریق انشاءالله دوستان با خود متن المیزان با همون دقتی که علامه طباطبایی دارن آشنا بشن و با اون دریای بیکران المیزان که یکی از بهترین نگاه‌ها به قرآن است بهره‌مند گردند. حضرت علامه در مقدمه این سوره محور بحث رو متوجه آیه 173 این سوره می‌دونن که اونجا بحث عهد انسانی و الستو بربکم رو خداوند مطرح میکنه. نه که اگه در مقدمه جزء ملاحظه بفرمای ایشون میفرمان کلام در این سوره در مورد عهدی است که خداوند از آدمیان گرفته تا او را بپرستن و چیزی را شریک او قرار ندهن. بانگاه از سیر تاریخی این عهد که بر حسب مسیر انسانیت در امم و قرون گذشته نموده است بحث می کند. یعنی در واقع حضرت علامه کل سوره رو براش یه همچی تحلیلی دارن که اگر مثلا داستان حضرت موسی و تقابلشون با فرعون پیش میاد قصه اون عهد است و تمرد فرعون. یعنی باز محور چیه؟ اینکه میخواد خدا نشون بده بشر تو در طول تاریخت یه عهدی داشتی و حالا بررسی کن ببین که نسبت به این عهدت چه موضعی گرفتی. ادامه متن نگاه کنین، فرمان چون اکثر امم گذشته این عهد را شکسته و آن را از یاد بردن و در نتیجه وقتی پیامبری بین آنان مبعوث می شده و آیات و معجزاتی می آورده تا آنان را به یاد آن عهد بیندازه تکذیب می کردن. پس در واقع چه کسانی نبوت رو تکذیب میکردن؟ اونایی که اون عهد الهی فطریشون رو غافل شدن. و چه کسانی پیامبر رو تکذیب نمیکردن؟ اونهایی که متذکر اون عهد بودن اینه که مرحوم شهید مطهری معتقدن اگر ما در عصر حاضر به این روش دین رو تبلیغ کنیم بسیار نتایج بهتری میگیریم که دائم محور بحثمون عهد فطری انسانها باشه و روشمون هم این باشه که این عهد رو روش متذکر بشیم. حضرت علامه در ادامه میفرمان عهد الهی که در حقیقت اجمالی است از تفصیل دعوت‌های دینی الهی، یعنی پس در واقع پیامبرها کاری نکردن الا اینکه اون عهد ذاتی فطری انسان رو که به شکل اجمال بود به شکل تفصیل در آوردن. برای همینم انسان‌ها می‌فهمند پیامبرا چی میگن، چون در واقع تفصیل اون عهد خودشونه. در طبیعت انسان‌های مختلف از جهت اختلافی که در استعداد قبول و رد آن دارند، یعنی انسان‌ها به دلایل مختلف یا خودشون مشغول کردن، روحیشون خراب کردن، محیطشون خراب کردن، تاریخشون خراب کردن، اینا منجر شده که اونجور که باید و شاید با اون عهد الهیشون آشنا نباشن، و عکسش اونایی که سعی کردن محیطشون رو درست کنند یا بدنشون رو حتی مواظب باشن، اینها نسبت به عهد پیامبرا راحت تر عمل میکنن. ببینید این سوره در واقع تحلیل تاریخ بشریت بشر است، نه تحلیل تاریخ بیرون از بشرا. پادشاهان یه تاریخ برای خودشون نوشتن، این که تاریخ ما نیست، اینا تاریخی است نسبت به آرزوها و آمال پادشاهان. تاریخ بشر رو باید نسبتش رو با فطرتش تعیین کنیم. نسبت بشر با فطرتش تاریخ مثبت و نورانی یا تاریخ منفی و ظلمانی بشر رو تبیین میکنه. بر این اساس پس این سوره میخواد به ما کمک کنه که تاریخ کفر و ایمان رو نسبت به فطرت بشر روشن کنی. خب هر سوره ای با بسم الله شروع میشه تا مقصد خداوند از آوردن اون سوره مشخص بشه. هیچ وقت از بسم الله سوره ها عزیزان غفلت نکنن. خود خدا داره میگه که یک حضرت الله هست که اومده به صحنه. اسم الله یعنی حق در صحنه، چون میگن اسم ذات هست به صفت خاص. ببینید حضرت حق در مقام ظهور میشه اسم، در مقام ظهور حالا با چه صفتی میاد؟ با هر صفتی بیاد میشه اسم به اون صفت، با اسم قهار بیاد. یعنی حق در صحنه به صفت قهار. اگر اسم در صحنه نباشد اصلا حضور نیست. حق در مقام ذات معنا نمیده الا اینکه خودش رو با اسم ظهور میده. محال است که حق به ظهور نیاد. پریرو تاب مستوری ندارد. حق به صحنه میاد، همواره در عالم حضور حق هست. حالا این حضور حق به چه شکل به صحنه میاد؟ به صفت خاص. پس در واقع حق با چه چیز به صحنه میاد؟ با اسم. اسم نه این اسم هست که ما میذاریم رو چیزا، اسم یعنی ذات به صفت خاص. حالا در این وقتی میگون بسم الله الرحمن الرحیم، متوجه هستین که حضرت ذات در جمال اسم، اما با چه صفتی؟ رحمان رحیم اومده به میدون. پس تمام این سوره صورت حق است، صورت ذات است با صفت رحمانی و رحیمی. با صفت رحمانی برای اینکه میخواد نور و رحمتش شامل همه بکنه. این سوره اعراف رو برای همه آورد، اما کیا استفاده کردن؟ خب اونایی که زرنگ بودن. پس حق به صفت رحمانی اومد برای همه، اما در این صفت رحمانی رحیم هم شد یا نشد؟ خب بله، برای کیا؟ برای اونایی که تونستن بهره ببرن از این سوره. پس رحیم است برای اونهایی که تونستن استفاده کنن، در حالی که در ابتدا رحمان بود برای همه. پس هر که استفاده نکرد خودش دیگه اینجا ضرر کرد. پس در واقع داره میفرماد حضرت ذات به اسم الله در جمال رحمانی و رحیمی به صحنه اومد. اون چه تأکید منه اینه که همان که رحمان است رحیم شد، یعنی به جمال رحمت واسعه اومد. خب حالا رحیم شد برای اونایی که گرفتند و زندگی کردند با سوره. بعد می‌فرماد الف لام میم صاد. در اینکه این الفاظ یا این کلمات چیه بحث بسیار زیادی شده است. تو ذهنم هست در تفسیر این سوره حضرت آیت الله جوادی 3 جلسه فقط راجع به حروف مقطعه در همین سوره بحث کردن. تا بله کی فقط ذهن بره این قضیه که رازهایی نهفته است در این. اهل علم به حروف یه جور بحث کردن، اهل تفسیر از جمله حضرت علامه طباطبایی یه طور دیگه بحث کردن. علامه طباطبایی میفرمان که مثلا این سوره بقره بیش از 10 سال طول کشیده تا اومده. میدونید که مثلا آخرین آیه‌ای هم که برای پیامبر اومده تو سوره بقره است. خب بعضی آیاتش مکی، بعضیاش مدنی، ولی این الف و لام و میم اول سوره وقتی تحقیق میکنیم نسبت الف و لام و میم در این سوره از اون سورهی که مثلا ساده است فقط اولش بیشتر است. حالا میشه یه ذهن بشر در طول سالها یه سوره رو تنظیم کنه و وقت نه یه نکدهش، حروفش نسبت عجیبی داره. سوره قاف، قافی که در این سوره است از قافهایی که در سورای دیگه هست بیشتر است. خب ولی حواستون باشه، یعنی سوره بقره بیشتر قاف دارد یا سوره قاف؟ سوره بقره هر قافای این سوره نسبت به این سوره از اون قافای اون سوره بیشتره. یعنی نسبت به این اگه مثلا 100 تا الف داره، 100 تا جیم داره، 110 تا قاف داره، اما اون سوره بقره به اون بزرگی که خب قافاش بیشتره. یه چیز عجیبیست، این رو داشته باشید. ما نمیدونیم منظور این بوده یا نه، اینا میفهمیم، اما اینا نمیفهمیم که الف لام میم صاد برای این اومده. تو این سوره الف، سوره اعراف که میخوایم بحث کنیم، تا تو این سوره الف و لام و میم و صاد نسبت به بقیه سورا بیشتر است. خب این یه نکته است، در اینم که واقعا یه معجزه بزرگ است، یقینا یه معجزه بزرگ است. چون چطوری مثلا این سوره اعراف حساب کنین 10 سال 8 سال طول کشیده است، با شکلهای مختلف بوده، وسطش یه سوره دیگه اومده، وسط اون سوره یه سوره دیگه اومده، ولی در جمع‌بندی میبینین الف و لام و میم و صاد این سوره منحصر به خودش. حالا یه وقت زدم یه مقاله مینویسه از سر تا ته و حواسش جمع میکنه، اینجوری که نبوده، مقالم که پیامبر از قبل ننوشتم، یه جام خلوت نبوده که بشنن یادداشت کنند و تنظیم کنند، هیچ کدوم اینا نبوده است. بعد این همچه مسئله، آیا دقیقا موضوع همینه؟ ابدا ما نمیدونیم، ولی اینا ما فهمیدیم. عالمان علم حروف اونا هم یه چیزای عجیبی میگند. من باب شما میکنم، من علم حروف نمیدونم، یعنی حتی نظر خودم نیست که اصلا توان حمل این علمو ندارم، رجوع کردم بهش، انگار سنگین تر از حد من است. اونا یه روحی در این حروف میشناسن که خب شواهد عجیبی هم داره، آدمای بزرگی هم در خود علامه طباطبایی میدونین که یا خودشون یا اخویشون علم حروف داشتن. ما هم امیدوار بودیم که از طریق فرزندشون به ما برسد، به ما وعده دادن ولی خبری نشد. حالا شاید فرزندشون پنهان کن، چون یکی از فرزندایشون هم مسلم طبق فرمایش شاگردای اصلی علامه این علم دارند. مثلا شما این الف را نگاه کنید، اینا از این جنس است، گفتم من علم حروف نمیدونم، ولی میگن ببین از بالا به پایین است، جنبه نزولی داره، پس حکایت از این داره یک حقیقتی از مرتبه عالی اومده پایین. بعد لام هم همین جنس است، از بالا میاد پایین، اما بعد جنبه افقی دارد، یعنی لام میاد پایین اما در پایین متوقف نمیشه، سیر افقی داره. خب حالا بعد اگه این لام به میمی ختم شد که در عین اینکه سیر افقی داره دوباره سیر نزولی داره، این نشون میده که این سوره در عین اینکه اوج داره و بعد در افق یک وسعت رحمت وسیعی داره، یک تذکر به فرعون و نزول به پایین تر از عالم ماده، عالم طبیعت متوسط داره. حالا اگر که این میم به صاد ختم شد که چشمه از بهشت است، یعنی این میمونه در مسئله میم یا سیر کسی که در این سوره سیر کنه به یک بهشت نورانی ختم میشه. پیام‌هایی است که علمای حروف از رجوع به حروف مقطعه درک میکنند. اینا که من گفتم ذوقی است، ولی اونها بیشتر نفس الامری مسئله را دارن، یعنی رجوع به یه سری لایه‌های واقعیت دارن. ولی یه چیزی که همه مفسرین میگن، گفتنم نداره، خودمونم میتونیم بفهمیم، میگن در این که بعد از این که حروف مقطعه تو اون سوره هایی که هست میاد، بعدش حتما توصیفی از قرآن میشه. این حرف درستی است، همیشه هم اینطوره، و نشون میده که یه رابطه پس باید بین این حروف مقطعه و حقیقت قرآن باشه. به همین جهت شما اینجا میگین چی؟ الف لام میم صاد کتابون، کتابون. الف لام میم چی؟ مثلا سوره بقره رو بگی، ذالک الکتاب، یعنی رابطه بین کتاب و اون حروف مقطعه هست. بعد به پیامبرش اینجا دیگه زبونی هست که ما هم میفهمیم، یعنی تا آیه الف لام میم صاد مسلما نمیفهمیم، اما میگه پیامبر جان کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من، این کتاب عجیبی است. دونین که نکره که میاد یعنی عظمت را میرسونه و مبارکی را. کتابم یعنی یک کتاب بسیار عظیم و بلند مرتبه و مبارکی است. اون زلعلک آوردیمش پایین، ملموسش کردیم، مفهومش کردیم. اون زلعلک فلا یکن فی صدرک حرج من، سنگین نباشه در صدر تو فشاری نسبت به این کتاب، در سینه تو حرج و تنگی نسبت به اون نباشه. برای چی آوردیم؟ لیون زربهی، برای این که بترسونی به وسیله اون. کیا؟ نمیگه، اما بعدش میگه چی؟ و ذکر للمؤمنین. اما ذکر و هوشیاری باشه برای مؤمنین. خب خودتون میفهمین چرا نمیگه. برای این که معلوم است میترسونن کفار و مشرکین را، اما بیدار میکنن، نورانی میکنن مؤمنین را. قضیه چیه؟ قضیه اینه که حقیقت قرآن خیلی بالاست. آدم میگه مگه میشه اینا رو به بشر گفت؟ میگه پیامبر دلواپس نباش، فشار نیاد بهت، چون میدانید که خود ما مثال حال امروزی بزنیم، یعنی واقعا ما فهمیدیم این جریان نوح دی چی بود. شما دیدین به حمدالله این امسال خیلی بهتر از پارسال. بعضی بزرگان ما از زاویه های مختلف موضوع را تبیین کردن. هرچی بیشتر تعمق میکنیم میبینیم مسئله بزرگتر از ایناست که زمانه بتونه بفهمد عمق قضیه را، هم عمق فتنه را، هم عمق نتیجهی که ما از حضور نورانی مردم در نوح دی گرفتیم. و من احتمال میدم 10 سال دیگه یک کمی بیشتر مشخص شد. حالا اگر یک کسی قضیه براش روشن بشه به طور کامل، بعد بخواد بگه، میتونه بگه؟ نمیتونه بگه. این میگن بهش فشار به سینش میاد که واقعا این شهود مردم در کشف این ظلمات و این حضوری که به قول اون روزنامه همه اومده بودن، همه اومده بودن، همه به معنای اینایی که تمام اونا که در زیر انقلاب اسلامی دغدغه حضور در تاریخ جدید رو داشتن، همه اومده بودن دیگه. این گروه و این گروه ها، اینا گروه هایی که در زیر انقلاب اسلامی حیات خودشون رو معنی کرده بودن، همه اومده بودن. خب حالا اگر یک کسی قضیه براش روشن بشه، نازل بشه براش حقیقت نوح دی، بخواه بگه سنگینه براش. حالا این نوح دی کجا و قرآن کجا؟ حقیقت قرآن هر موضوعش همه ی حقیقت است. مثال حالا ببینید، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله در تولد حضرت سید الشهدا، میدونید که حضرت بچه رو بغل میکنن، از سر پا تا فرق سر میبوسن، گلوشون رو میبوسن، گلوش رو میبوسن، گریه میکنن. که اسما میگه که آخه بچه خوبی به دنیا اومده، گریه میکنه، تعجب میکنه، آخه اسما باید تعجب کنه. بعد حالا سوال نیست، حضرت چی میبینن در حسینشون؟ فقط شهادت میبینن یا حضور تاریخی حضرت را قبل کربلا، در کربلا تا قیام قیامت یه جا میبینن؟ شهود که میبینیم، که شهود که مثل تاریخ خوندن نیست که تاریخ آدم این سفره بخونه اون سفره هم نخونده است. شهود یعنی همه را یه جا ببینن. حالا این حسین همه را یه جا ببینند و تحمل کنند، همون جا بگن، همون جا در روایت داریم میگن ما را با یزید چه کار. حالا یزیدی که ظاهرا نمیدونم به دنیا اومده یا نیومده، ظاهرا اومده، از کوچیک بوده است نیومده، نمیدونم، حالا باید فکر کنیم چند سالش بوده است. بله، حالا در هر صورت اینجور بگن ما را با یزید چه کار. میخوام نتیجه بگیرم که وقتی یک حقیقتی به قلب مبارک یک انسان ملکوتی بیفته، تحملش بسیار سنگینه. حالا قرآن از همه اینا بالاتر است. میخوام زودم بریم جلو، ولی لااقل باب بحث باز باشه. میفرماد کتاب انزل الیک، پیامبر میگه وای این کتاب به این وسعت، تمام زوایای حقیقت در این کتاب برای پیامبر روشن است. حالا میخواد بگه، میشه هر چی چه بگه، هزار تاشو نگفته است. خب حالا نگه، خب پس هیچی نگفته. بگه، هر چی بگه نگفته است. ببین چه مشکلی پیش میاد. میگه نه پیغمبر جان، فلا یکن فی صدره که هر جنومه، در سینه تو نسبت به این کتاب حرجی واقع نشد، فشار نیاد. به همین جهت حضرت آیت الله جوادی در تفسیر این تکه اینجور میگن، میفرمان فشار سینه تو را مرتفع خواهیم کرد. برداشت خوبیه. بعد میگن پیامبر، پس این کتاب به این وسعت که هر نکته ایش همه ی حقیقت است را چه کار تو بکن؟ لتون زرب بهی، برای این اومده است که از طریق این کتاب خطرها را متذکر بشی. چون بعدش میگه که و ذکرا للمؤمنین، و یک هوشیاری و بصیرت و ایمان افزایی برای مؤمنین باشه، میفهمیم که این لتنذر بهی میشه برای آمریکان باشه. یعنی به آمریکان بگیم که در عراق اگه اومدی مرداب میشه برای، یعنی پس میشه به کفارم تذکر بدیم، نه برای اینکه بیدارشن، برای اینکه این وظیفه است. یعنی از طریق قرآن دو تا کار بکنیم، یکی این که انذار بدیم، خبر از خطری بدیم که دنیای کفر داره گرفتارش میشه. نگویم فایده نداره، میگه باشه، انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اما بگو به تنذر بهی. همون جا دقت کن در تفسیر همین آیه که عرض کردم، میفرماد این به معنای این نیست که تو نگو، به معنای این است که بدون نتیجه نداره، اما بگو. حالا این گفتنش حداقل حقیقت قرآن اثبات میشه که چه کتابی است، چه حرفایی زد به تاریخ. ثانیاً انسان مؤمن وقت طلبکار کفر میشه، انفعالش به فعلیت تبدیل میشه. و ذکرا للمؤمنین، این کتاب فقط مؤمنین میتونن ازش استفاده کنن. جا مؤمنین یعنی کیا؟ یعنی کسایی که قبل از قرآن معتقد به حقیقت قدسی باشن، یؤمنون بالغیب سوره بقره، و بدونن باید با این حقایق غیبی مرتبط بشن. حالا این قرآن عزیز اومده است که این کمک رو به بشر بکنه. بعد خب حالا تموم شد این آیه، این آیه همه این سوره بود. پس همه این سوره میخواد چه کار کنه؟ انذار کنه کفارا و تذکر بشه برای مؤمن. حالا شروع میکنه، اگه در همون فرمایشات علامه نگاه کنین، همون صفحه 4 پاراگراف آخر میفرمان پس از آن که به پیامبرش فرمود کتابی که به وی نازل شده برای انذار بوده، اینک خود قرآن شروع به انذار مردم نموده. خطاب را متوجه آنان می کند، چون در انذار مردم خطاب باید متوجه خود مردم باشه. حالا چی میگه؟ میگه ای مردم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیا قلیلا ما تذکرون. ای مردم یک حقیقتی از عالم معنا و غیب و قدس اومده برای شما، اتبعوا ما انزل الیکم، اون چه به سوی شما اومده. عجیبه، میگه برای پیغمبر قبلش گفت انزل الیکه، حالا میگه انزل الیکم، یعنی از قلب مبارک پیامبر به سوی بشریت. برای همینم شما انشالله باید از طریق رجوع به این وحی از طریق قرآن متوجه باشین این قرآن میاد به قلب شما، بنانیست شما از قرآن مطلع بشید، بناست قلب شما صحیفه نزول قرآن بشه از طریق همین قرآنی که بر پیامبر نازل شده. اینا رو دقت بفرمان، من ربکم برای این که شما را بپروراند، ولا تتبعوا من دونه اولیا، از غیر قرآن دنبال کسایی نرین که اینها را ولی خودتون بگیرید. یه نکته ظریفی در اینجا هستا، میگه که ولا تتبعوا من دونه، به غیر از قرآنی که براتون نازل شده است، از اولیا، از کسانی که ولایت میخوان بر شما اعمال کنند، زیر بار اونا نرید. یعنی چه؟ یعنی پس ولایت خدا رو بپذیرید. پس در واقع در قسمت اول آیه داره میگه ولایت خدا رو بپذیرید. بر همینم حالا که جمله حضرت علامه را مطالعه میفرمایید، ببینید ایشون خیلی ظریف اینو میگن، میگن درسته که اول نگفت ولایت خدا را بپذیریم، ولی چون بعد گفت اولیاء را نپذیرین، پس در واقع داره میگه چرا بپذیرین؟ ولایت خدا را. یکی از توصیه‌هایی که دارم انشالله با ما بیاین در این سلسله بحثا، به این معنا که این متن علامه را اگرم من حالا همش را از روش نمیخونم، شما بعد از جلسه که فرصت پیدا میکنید متن بخونید. اگه با این متن آشنا بشید با یه علمی آشنا شدید. ببینید تفسیر علم است، علم بزرگی هم هست. نمیشه بگون که من با قرآن مثلا حل میکنم، نمیتونید. همون زمان پیامبرش هم اصحاب میرفتن خدمت پیامبر تا آیات رو براشون تفسیر کنن. عربی بلد بودن و اینا که کار ازش نمیاد، عربی بلد بودن یه مقدمه خوبیه. علم تفسیر علمیست که علمای تفسیر با تدبر عمیق در روایات تونستن از قرآن بگیرن اون مقصد را. و یکی از بهترین تفسیرها که شما را آشنا میکنه با علم تفسیر، تفسیر المیزانه. خب پس دقت که عرض کردم تو المیزان پیدا میکنی، میفرماد که مردم شما یه وظیفه‌ای دارین که این حقیقت آسمانی که اومده از زمین و جز جز زندگی شما رو تکلیفش رو مشخص کرد، ازش پیروی کنید، وگرنه گرفتار سرپرستان زیادی میشید. اینجا گفت اولیا، یعنی هزاران کس و هزاران فکر بر شما حکومت خواهند کرد. بعد آخرش عجیب میگه، میگه قلیلا ما تذکرون، یعنی کمن اونایی که این مسئله را متوجه باشن، عمل کنن، تبعیت کنن. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم که تو انتظار نداشته باشی یک فکر بزرگ عمومی بشه. اگر حضرت امام آخر این آیه را بلد نبودند انقلاب نمی کردند. چرا؟ خب میدونستن اون وقتی که ایشون مثلا همون سالای 42 اکثرا دنبال این حرفا نبودن، ولی بنا نیست حرف حق زده نشد به جهت اینکه اکثرا متوجه نیست، باید زده بشه به وقتش که خودشو باز میکنه. میگه اون وقتی که انقلاب شد اکثرا اومدن گفتن مرگ بر شاه، بعدش موندند، دیدین که اکثرا رفتن به کارشون. قرارش اینه. این صفت رو من تو خود مقام معظم رهبری خیلی خوب دیدم به حمدالله، که ایشون در ارائه سخن حق دنبال کثرت پذیرندگان نیست. گاهی من دقت کردم، ما خودم جای ایشون بودم مایوس می‌شدم از گفتن این، گفتم فایده نداره. اما این قرآن به ما یاد میده در اظهار حق و عمل به حق به دنبال کثرت پذیرندگان و کثرت عمل کنندگان نباش. این شرط موفقیت. بعد میگه که چی؟ حالا اینایی که نمیپذیرند و خیلی هم هستند چی میشن؟ چون زباله جارو میشن، خیابان تاریخ تر و تمیز برای بچه های مخلص میمونه. آیه رو نگاه کن، و کم من قریت اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتن آهم قائلون. چه بسیار تمدن ها، قریه رو عرض کردیم به معنی قریه که تو فارسی میگم نیست تو قرآن، چه بسیار تمدن‌ها ملت‌های همعصر که اینها نیومدن بپذیرن احکام الهی را، هلاکشون کردیم. چطوری هم هلاکشون کردیم؟ ظرافتی هست. فجاءها بأسنا، برای اون تمدن بأس و سختی ما اومد. بیاتن آهم قائلون، خواب بودن یا در قیلوله بودن؟ چرا نگفت خواب بودن یا بیدار بودن؟ یا نگفت چرا در شب و روز؟ علامه اینجا یه ظرافی دارن، میگن گفت قیلوله، چون آدم تو پیش از زور که خواب قیلوله می، یعنی آروم و بی خطر دل ام میخوابه. نتیجه میگیرن که ملت‌هایی گرفتار این هلاکت های ما شدن که اصلا فکرش هم نمی کردن، با امنیت کامل خوابیدند و گفتن که خطری نیست، بعد ما گرفتیمش. یعنی تمدن های منحرف شعور درک خطر آسمانی رو هرگز نخواهند داشت. به ظاهرن کیسینجر گفته بود به CIA که چرا پیشبینی نکردید انقلاب اسلامی را اروز؟ گفته بودن کامپیوترهای ما اینا را تشخیص نمیدن. اینن این مسئله توی همین جریان بهار عربی پیش اومده بود، دوباره همین اشکال بستینا گرفته بودن که چرا پیشبینی نکردید. گفته بودن کامپیوتر ما اینا رو تشخیص نمیده. حرف درسته، اینا درست، یه حرف راست دادن همین بوده. چرا؟ چون در اینا دقت کن، به قول هایدگر میگه که تمام این تمدن بر اساس محاسبات ریاضی شکل گرفته، بنابراین چیزی که ماوراء محاسبه است محاسبه پذیر نیست و نمیفهمه. حضرت آیت الله جوادی در ذیل این آیه می فرمان اینها در یک امنیت کاذب عموما قرار می گیرند. میخوان این بیاتن آهم قائلون رو بحث کنن. چرا خدا اینجا اینجوری حرف زده؟ برای اینکه میخواد بگه آدم ها اگه مسخره دون کرد تمدن غربی، که شما میگون آقا این جهان جهتش جهت مهدی است، این جهان با یه نور دیگه اداره میشه، به شما بگن نه معادلات و پیشبینی‌های تحلیلای ما اینا نمیگه، شما دلواپس نباشین. اینا اصلا شعور درک اون حیات رو
که نفی این دنیای کفر میکنه ده نخواهند درج کنن. شما اصرار دارین چیزی رو برای اینا بگین که بلای ایناست و اینا اصلا نمیتونن درج کنن. کمک کنین به خودتون که ماورای این تفکر و این تشخیص متوجه خطری بشین که این تمدن را و این کفر رو تهدید میکنه. تا اولا گرفتار این به اصطلاح کلافه این تمدن نشین، در ثانی بصیر بشین نسبت به آینده. حضرت آقا فرمودن ما سالها منتظر این انقلاب بودیم که در خاورمیانه واقع شد. این از چه افقی؟ چرا CIA هیچی نمیفهمه ولی علمای بزرگ ما میفهمن؟ برای اینکه اینا در یه افق دیگه دارن نگاه میکنن به عالم. بعد میگه که این نتیجه را دقت کنین، میگه حالا که این بلا اومد و همین ملت هایی که همه چیز فکر میکردن الا اون بلا، وقتی بلا اومد چی؟ فما کان دعواهم اذ جاءهم بعثنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین. میگه اون وقت که بلا اومد همه چی ریخ به هم، همه برنامه‌شون ریخ به هم، حالا اعتراف میکنن که چی؟ وای ما عجب ظالم بودیم، عجب ظلم کردیم. اینجا دیگه ظلم به گستردگی، ظلم به خودمون، ظلم به نظام الهی، ظلم به تمام استعدادهایی که بشر داشت. این آیه داره میگه که بشری که گرفتار خودش شد وقتی که با بلا روبرو میشه تمام زندگی گذشتش زیر سوال میبره. دیدین دیگه اینا اومدن در همین نوه دی گفتن که خب مردم بریزن تو خیابون و توهین کنن به ولی فقیه تا قالی قضیه کندش. نظام اسلامی اومد توهین اینا رو گذاشت. این تئوریسینشون یه پیشبینی خوبی به نظر خودشون کرده بودن، گفته بودن این شعارا رو که بدیم، بعد این شعارا درست است، توصیهشون این است که یک ساعت بیشتر تو خیابونا نباشی، زود برید، ولی ما این یک ساعت رو فیلم برداری میکنیم، هی میذاریم مردم ایران میگن وای پس نگو خیابونا همه شلوغ است، همه دارن میگن چی؟ فلان توهین ده آم میبازند خودشونا، بعد ما کار دست میکنیم. خب ما چی کار کردیم؟ گفتیم مردم اینا دارن اینجوری توهین میکنن، مردم دست و واسنا بالا زدن و گفتن دیها میریم حسابش نمیرسیم. به قول خودشون استراتژیشون میگن معادله معکوس شد. به این یوکوهاما گفته بودن که احمق دیگه تو کتاب ده ورد برو خونه دون. اصلا تئوری عمل اون بوده، وردو تو اینا را گفتی که ما این نتیجه رو بگیریم، تلویزیون جمهوری اسلامی همینا رو گذاشت مردم آورد تو خیابون، طوری هم آورد تو خیابون که تا حالا در تاریخ انقلاب هم چیز نبود. این که من از خودم نمیگم که، یعنی همین جلسه بود نمیدونم یادتون هست یا نه، بنده عرض کردم اگه من بین حج رفتن و رفتن تهران برای نویده مخیر میکردن، حتما رفتن تهران انتخاب میکردم. میدونستم که معلوم بود که این یه خبر عجیبیست میخواد در عالم اتفاق بیاده. عرضم این بود تمام ملائکه بالهاشون رو آوردن در صحنه خیابونه نویده تهران که نوری به تاریخ بدن، که به تعبیر مقام معظم رهبری فرمودن این برای همیشه میمونه. یعنی چه برای همیشه میمونه؟ یعنی از جنس کربلاست، از جنس حیات ملکوتیست، بر همین میمونه. اگه نه چیزایی که ملکوتی نباشه که نمونه. خب حالا این میخوام این فماکان دعواهم رو بگم، اینا خودشون که شکست میخونه حالا میگن عجب غلطی کردی، حالا فقط به هم فوش میدن. اینجا آیه وسیع تر از این مثالی بود که من زدم. میگه اینا با خودشون درگیر میشن، یه نوع حیاتیست، حیات جدا شدن از کتاب خدا، که نه تنها به مصیبت و عذاب گرفتار میشه انسان، به تعبیر علامه از حس درونی خودش خودشو سرکوب میکنه، از حس درونی خودش خودش رو سرکوب میکنه. تعبیر حس درونی لغت قشنگی است در این بحث. اگر پس اگر انسان نسبت به مقام ربوبی، این خیلی جمله خوبی است از علامه طباطبایی، من میخونم شما خودتون پیدا کنید. پس اگر انسان، صفحه 5 آخر است، اگر انسان نسبت به مقام ربوبی خاضع نگردد، خداوند با عذابی که می آورد آنها را مجبور به اعتراف می کند. یعنی چی؟ یعنی خدا آخرش یا باید تو اعتراف کنی خدا حقه، یا یه کاریت میکنه که اعتراف کنی عجب غلطی کردم خدا حقه. برداشت عالمانه از آیه شده که چرا خداوند در آیه 5 میفرماد فما کان دعواهم اذ جاءهم بعثنا، اینا اعترافشون وقتی عذاب ما اومد چیزی نیست الا اینکه قالو، میگن ما ظالم بودیم. این یعنی چی؟ یعنی این که آقا باید بشر بگه که من هیچ کارم، خدا همه کار است. اگه نگفت با عذاب مجبورش میکنیم که بگه. حالا بعد انشاءالله در آیات بعد میگه که این نسبتهای بین بشر و خدا همواره باید مد نظر باشه. حاج آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که ظرفیت این همه قرآن رو داشت، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. آمین. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. آمین. الهی قلب مبارک مولای من، صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. آمین. فرج با برکتش رو تسری بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا، یا واهب یا رب، این انقلاب لطف بزرگ تو بود به ما، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که جانانه با تشخیص حقیقت انقلاب در خدمت انقلاب تلاش شبانه روزی می کنند رو در پناه خودت از همه بلیات محفوظ بدار. بیش از پیش موفقشان بگردان. مقام معظم رهبری، این وسیله امیدواری برای حیات دینی و این سخن تو در میان بشریت رو در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان و نیران. صلی علی محمد و آل محمد.